الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: امش بدائك ما مشى بك. سخن دیگری است از کلمات حکمت آمیز و حکیمانه وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام، که ما معمولا روزهای پنج شنبه و جمعه تحت عنوان بحث‌هایی از نهج البلاغه کلمات قصار اون حضرت هر روز یک فرازی رو از سخنان علی علیه السلام مطرح میکنیم و پیرامون اون توضیحاتی رو به عرض میرسانیم. این عبارت و این کلام کوتاه از نظر رقم 27 سخن اون حضرت است در آخر نهج البلاغه: امش بدائک ما مشا بک. ترجمه تحت لفظی این عبارت چنین است: با بیماری و مرضت همراه باش و با بیماری و مرضت حرکت کن اونجایی که تو را میبرد. این سخن چیست و مراد از این فرمایش چیست؟ توضیحاتی رو من در این زمینه به عرض میرسانم با یک مقدمه‌ای که قابل توجه است. اون مقدمه این است: انسان‌ها از نظر ظرفیت یکسان نیستند، همانطوری که از نظر شکل انسان‌ها مختلفند، شمایل‌ها یکسان نیست، رنگ‌ها یکسان نیست. اون چه که در ظاهر ما مشاهده می‌کنیم، شما دو نفر یک انسان یک جور و از نظر شمایل مثل هم نمیتوانید در عالم پیدا کنید. حتی گاهی دو تا فرزند دو قلو متولد میشوند، اینها خیلی به هم شباهت دارند، اما وقتی انسان در نقش صورت اونها نگاه میکند میبیند تفاوتهایی با یکدیگر دارند. ممکن است در بعضی از جهات خیلی شباهت به یکدیگر داشته باشند، اما با دقت انسان مییابد که با یکدیگر تفاوتهایی دارند و این تفاوت تنها در ظاهر نیست. ما ظاهر رو مشاهده میکنیم، در واقع هم تفاوت‌هایی هست. استعدادها ممکنه یکسان نباشد، صداها ممکنه یکسان نباشد، هنرها ممکن است یکسان نباشد و خصوصیات اخلاقی و اعتقادی این دو نفر، شخصی که از نظر شمایل شباهت تامی به یکدیگر دارند، میبینید خصوصیات اخلاقی اینها با یکدیگر متفاوت است. یکی از اینها ترسوس، یکی از اینها شجاع است، یکی از اینها کریمه، یکی از اینها بخیل شده، یکی از اینها فرض بفرمایید انسان متواضعی است، دیگری متکبر است. علی حال دو جور یعنی دو تا انسان نمیتواند در همه خصوصیات یکسان باشد و این از حکمتهای بالغه حضرت حق است. شما هیچ دقت کرده اید راجع به این موضوع که چرا دو تا انسان یک جور نیستند؟ اگر قرار میشد که همه انسانها از نظر شکل و شمائل یکسان بودند، اساسا نظام زندگی به هم میخورد. یه آقایی جور میکرد دیگری رو میگرفتن، چون مشخص نبود، چهره ها یکسان بود. خدای متعال حتی عنایت بفرمایید، حتی این سر انگشت دو نفر انسان سرهای انگشتشون یکسان نیست. این انگشت نگاری که میکنن، قرآن مجید میفرماید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه. بنان سر انگشت رو میگوید. این سر انگشت که انگشت نگاری میکنن و الان یکی از چیزهایی که در دنیا معمولا برای کشف جرم به کار می رود همین اثر انگشته و جای انگشتی که باقی می ماند، از اثر انگشت و جای انگشت می تونن تشخیص بدن این شخص متهم واقعا مجرمه، ایشون مرتکب این عمل شده است یا نه. این از حکمتهای بالغه حضرت حق است در این نظام هستی که میبایست این اختلاف و این دگرگونی و این نا به اصطلاح هماهنگی یا تعبیر دیگر عدم مشابهت باید بین انسانها باشد تا انسانها از یکدیگر شناخته شوند. در دو تا آیه قرآن مجید، من این دو تا آیه رو گذرا میخوانم و عبور میکنیم، خدای متعال به این مسئله حساس اشاره میفرماید. یکی این هست، یا ایها الناس، سوره حجرات، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را شعبه شعبه قرار دادیم، قبیله قبیله قرار دادیم، برای اینکه لتعارفو، شما شناخته بشید، همدیگه رو بشناسید. این یک آیه. و در آیه دیگر خدای متعال میفرماید از آیات الهی و از نشانه های قدرت حضرت حق این است، اختلاف السنتکم و الوانکم، یکی اختلاف زبانهای شماست. این اختلاف زبانها که خدا میدونه در دنیا چقدر زبان هست، زبانهای رسمی در دنیا مثلا 10 تا 12 تاست، اما هر منطقهی، هر شهری، هر بلدی، گاهی هر روستایی ببینید یک زبان خاص خودش رو دارد. اختلاف و السنتکم، این اختلاف زبانهای شما، و الوانکم، اختلاف رنگهای شما، منطقهی که فرض بفرمایید، اقلیمی که ما داری زندگی میکنیم، قارهی که آسیاست ما داری زندگی میکنیم، یک جور هستن از نظر شکل و شمایل، البته هر منطقهی به منطقهی فرق میکنه، یک قاره دیگر از نظر رنگ و پوست فرق میکنن. در افریقا معمولا مردمان سیاه چهره اونجا زندگی میکنن، در امریکا مردمان بومیش معمولا سرخ رو هستن، یا در بعضی از مناطق انسانهای زرد چهره هستن. این اختلاف الوان، رنگها، اختلاف زبانها، اینها همش دارای حکمت است و خدای متعال بر اساس اون حکمت بالغه‌ای که دارد این اختلاف رو در انسان‌ها قرار داد. خب این رو من عرض کردم برای اینکه انسان‌ها همین طوری که از نظر ظاهر خلقت با یکدیگر متفاوتن، از نظر استعداد و از نظر اندیشه، از نظر شوق و علاقه مختلفه. شما در زندگی ملاحظه کردید وقتی به بازار می روید یک لباس رو انتخاب میکنید، خیلی از اون لباس خوشتون میاد، میگید این لباس خوبیست برای به تن کردن. دقیقا اون رو که شما میپسندید، شخص دیگری میگه نه این لباس خوبی نیست، نمیپسنده. اختلاف سلیقه ها، اختلاف ذوق ها، این از حکمت های بالغه حق است. اگر این اختلاف نبود، اختلاف استعدادها، آقا کارها انجام نمیشد. این از لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا اگر قرار بود همه از استعداد بالایی برخوردار می شدن، خب همه می شدن متخصص در یه رشته ای، کارهای سخت رو کی انجام می داد؟ کارهای جزئی رو کی انجام می داد؟ استعدادهای مختلفی رو خدای متعال در انسانها قرار داده، تعبیرش رو شما استعداد میگذارید، نام میگذارید، یا هنرهای مختلفی. میبینید یک کسی در رشته فرض بفرمایید درد خیلی استعداد شایانی دارد، یک کسی در رشته مخابرات، یک کسی در فیزیک، یک کسی در شیمی، یک کسی فکرش کار میکنه در امور ریاضی و حل مسائل سخت ریاضی استعدادش رو داره، اما یه کسی میبینید در کارهای کشاورزی خیلی استعداد خوبی داره. باید همه این استعدادها در امور مختلف به کار گرفته شود تا چرخ زندگی به چرخه، تا مردم بتوانن ما زندگیمون یک زندگی هست که همش به هم وابسته است. من به شما نیازمندم، شما به من نیازمندیم، ما همه به شخص دیگری نیازمندیم. همانند یک زنجیر این زندگی و انسانها به هم وصلن و شاید یکی از علتهایی که انسانها آمدن و زندگی شهری رو تشکیل دادن سرش همینه که انسانها همه به هم نیازمندن. ما مثل حیوانات نیستیم، حیوانات مواد خام رو خودشون تهیه میکنن و خودشون میخورن، لالشون هم خودشون میسازن، اما ما این چنین نیستیم. حتی من در زندگی بعضی از حیوانات در این کتاب حیات الحیوان دمیری میخوندم، عرض میشود بعضی از حیوانات هستن که مبتلا به بعضی از امراض میشن، میدانن این مرضشون رو چی معالجه میکنه، خودشون میرن بعضی از گیاهانیست اون گیاهان رو میدارن، اون رو تهیه میکنن، از اون استفاده میکنن و به وسیله اون مرضشون خوب میشه. اگر اشتباه نکنم همین ایشون دمیری در حیات الحیوان نقل میکند افعی گاهی چشمش نابینا میشه در اثر موندن زیر زمین، میرود از یک گیاهی عرض میشود اون گیاه رو درگش رو میماله به اون چشم نابینا شدهش، بلا واسطه چشمش بینا میشه. این رو حیوانات میدانن اما ما نمیدانیم. رازهای خلقت بسیار زیاد و فراوان هست، این رو ما نمیدانیم. مجبوریم زندگی دور هم تشکیل بدیم، مجبوریم برای گردش چرخ زندگی از یکدیگر کمک بگیریم و از یکدیگر به اصطلاح اون یکدیگر باشیم تا بتونیم زندگی رو اداره کنیم. این هم پس حکمت بالغه حضرت حق ایجاب کرده است که ما را از نظر استعداد یک جور نیافریده، شوقهای مختلف، استعدادهای مختلف، همان گونه که ما از نظر ظاهر مختلف هستیم، از نظر باطن و استعدادهای روحی خدای متعال ما را مختلف خلق کرده است. خب اینم یک نکته. نکته دیگر این که انسانها از نظر تحمل شدائد یکسان نیستن. این را عرض میکنم برای این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه. بعضی از افراد در زندگی آقا این چنینند، تا یک مشکلی در زندگی به سراغ اونها میاد فریاد میزنن، گریه میکنن، شیون میکنن و تحمل اون مشکل رو ندارن و شاید اون مشکل یک مشکل ساده هم باشد اما تحمل نمیکنن. این یک دسته از افراد. یک دسته از افراد افرادی هستند که اگر مشکلی که به سراغ اونها میاد، من به صورت کلی و عام عرض میکنم، مشکل یک وقت مشکل مالی است، یک وقت مشکل ارضی است، یک وقت مشکل بدنی است، چون بیمار میشه، همه اینا مشکلاتی است که به هر حال انسان در زندگی با این مشکلات باید دست و پنجه نرم کنه و نمی شود در زندگی کسی از اینطور مشکلات نداشته باشه. گاهی انسان زندگی بعضی از افراد رو نگاه میکنه میگه خوشا به حال او، تو زندگی مشکلی نداره. ما از دور تماشا میکنیم اما وقتی به سراغ او میری درد دلش باز میشه، زبانش باز میشه و درد دلش رو میگوید. انسان میگه خوشا به حال خودم. نه، اینطور نیست. کسی نیست که در زندگی مشکل مطلقا نداشته باشه. حالا امروز نداشته باشه، فردا رو نخونده. بینما کان اهلهم فی رخاین و سرور اذا هم فی بلاین و قروف. بعضی از افراد هستن در زندگی مشکلات کم رو تحمل میکنن اما اگر یک مشکل سختی به سراغ اونها بیاد نمیتونن تحمل بکنن، فریاد میشن. این دو دسته. بعضی از افراد هستن به قدری ظرفیت دارن و به قدری سعه صدر دارن، سختترین و سعترین مشکل به سراغ اونها میاد لقاز نمی کنن و اظهار نمی کنن که این مشکل رو من دارم. حالا من یه نمونه تاریخی کوتاه رو عرض کنم در همین رابطه، ببینید که بعضی از افراد چقدر متحمل می کنن مشکلات رو در زندگی. یه صلواتی مرحمت کنید. شخصی میگوید من در گذشته مسافر بودم و از بیابانی عبور میکردم در حجاز با شتورم. رسیدم کنار یه خیمهی وسط بیابان، نیازمند به آب غذا بودم، از شتورم پیاده شدم. گذشته عربها بسیار مهمان نواز بودند، بسیار علاقه به مهمان داشتن و نیامدن مهمان رو به منزلشون بد می دانستن، کریم بودن در گذشته. شما اگر زندگی اجداد پیامبر رو، حضرت عبدالمطلب و هاشم و دیگر اجداد پیامبر رو مورد مطالعه قرار بدهید و همینطور ائمه طاهرین رو، تا برسه اجداد پیغمبر و حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم تنها غذا نمیخورد، شعیب از انبیاست، همیشه در خانهش باز بود و سفرش افتاده بود. حالا ولو یک قضای معمولی، فقرا ضعفا می آمدن و می نشستن سر سفره او. این طور بودن در گذشته. اعراب عجیب علاقمند بودن به مهمان. شون می گوید من از شطورم پیاده شدم، آمدم کنار اون خیمه، صدا زدم، پیر زنی آمد، گفتم مهمان نمیخوای؟ چرا؟ بفرمایید. رفتم داخل چادر، ظهر بود، گفتم من گرسنه هستم، این پیر زن در اون بیابان غذایی تهیه کرد، آماده کرد، من غذا رو خوردم. بهش گفتم در این بیابان چه میکنی؟ گفت پسری دارم تنها فرزند من، شوهرم از دنیا رفته است، زندگی ما از شترهایی که داریم اداره می شود، شیر این شترها رو ما می دوشیم و از شیر این شترها امرار معاش می کنیم. خب کجاست پسرت؟ گفت رفته است برای چراندن این شترها. کی میاد؟ مثلا یک ساعت به غروب در میگرد. نزدیک غروب شد، یک ساعت به غروب، زمین پیرزن آمد در اون مسیری که فرزند او از چراگاه باز میگشت، نشست، چشم به راه دوخته که فرزند او چه زمان بیاید. یه مرتبه یه شخصی آمد ایستاد در برابر این پیرزن، من اولا نشستم تو این خیمه، گفت فرزند شما یک شتری از شترهاش رم کرده بود، او رو تعقیب کرد، اون شتر لگدی زد به فرزند شما، افتاد زمین و فوت شد. تنها پسر، نان آور، یک پیرزن وسط بیابان. خیلی من نگران شدم و چهرم در هم رفت و نگاه می کردم ببینم این پیرزن وابسته به تنها فرزند جوانش پس از آن که از مرگ فرزندش مطلع شد چه میکنه؟ رو کرد به من، دیدم نه گریه کرد و نه جزع و فزع و شیون کرد، رو کرد به من، گفت ای برادر عرب، آیا از قرآن چیزی حفظ داری؟ حالا که فرزند من از دنیا رفته است، خوب است برای شخص میت قرآن خوندن؟ گفتم آره. یه مرتبه در ذهنم آمد این آیات سوره مبارکه بقره را شروع کردم خوندن، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این آیاتو شروع کردم تلاوت کردم. این زن یک تدبری کرد در این آیات، ما شما را آزمایش میکنیم به نقص از ثمرات مال، قحطی و گرفتن اولاد. بشر الصابرین، پیامبر صابرین رو بشارت بده، اون کسانی که وقتی مصیبتی به اونها میرسد این جمله رو میگوین انا لله و انا الیه راجعون، درود خدا بر این افراد با. این آیات رو من تلاوت کردم، دیدم این پیرزن رو کرد به من، گفت اینا آیات قرآنه، گفتم بله. دیدم ایستاد طرف قبله، دستشو بلند کرد، گفت خدایا من تنها فرزندم رو در راه تو دادم، اون کسی که ناناور من است، تو فرمودی آزمایش میکنم و صابرین رو بشارت بده، خدایا منم صبر میکنم، هیچ زاری و گریه نمیکنم. این ظرفیت رو شما در یک زن بیابانی مشاهده میکنید، یک دان جوانش از دست رفته، اما وقتی آیات کریمه قرآن مجید رو میشنود اینطور از خودش بردباری نشون میده. این سه دسته از افراد. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید امش به دای کما مشا بک، همراه بیماری و مرضت حرکت کن. گاهی بعضی از بیماری ها در زندگی علاج داره، خب انسان مراجعه می کند به پزشک، اون بیماری رو علاج. گاهی بعضی از بیماری ها علاج دارد، اما علاج اون بیماری و درمان اون بیماری زمان می برد و انسان باید در طول این مدت دارو استعمال کند، درد رو تحمل کند تا بیماریش بهبودی پیدا کند. اینجا انسان باید تحمل کنه، بعضی ها تحمل میکنن، بعضی هم شیون میکنن، این دو دسته. اما بعضی از بیماری ها در زندگی شریک عمر انسانه. فرض بفرمایید یک کسی مبتلا میشه به آرتروز. آرتروز درد پا، درد دست، درد کمر. الان این امراضی که رایج شده و شاید سببش هم این باشد که زندگی ما امروز زندگی ماشینی شده است، ما کمتر راه میرویم و کمتر ورزش میکنیم. ورزش نکردن، راه نرفتن و نشستنهای زیاد، اینها باعث می شود امراضی شبیه امراض دست، امراض پا، امراض کمر رو به دنبال دارن. خب اطباء امروز می گویند این امراض شریک عمر انسان هست، سائیدگی استخوان در مفصلها، این قابل معالجه نیست. خب حالا اگر کسی مبتلا شد به این مریضی فریاد بزند، داد بزند، نه. علی علیه السلام میفرماید امشد دائک ما مشابک، همراه دردت حرکت کن، جزع و فزع نکن. من یک نمونه قرآنی رو تا زمان به من اجازه میدهد خدمتتون عرض کنم، صلواتی مرحمت کنید. خدای متعال این گونه مسائل رو در قرآن مجید بیان کرده است که نسب العین ما مردم باشد، اینها را ما در زندگی سرمشق و الگو قرار بدهیم و در زندگی بلافاصله اگر با یک بیماری و سختی مواجه شدیم فریاد نزنیم. یکی از انبیاء مریض در قرآن حضرت ایوب سلام الله علیه. خدای متعال داستان ایوب پیغمبر رو در سوره مبارکه صاد و در بعضی از سور دیگر قرآن مجید نقل کرده است. ایوب پیغمبر
خدای متعال آزمایش کرد او را، اموالش رو گرفت، فرزندانش رو گرفت و خودش رو مبتلا کرد به یک بیماری که مردم به سراغ او نمی آمد. خب معمولا کسی که بیمار شد و گرفتار شد، یه دوستی که میاد کنارش می نشیند شروع میکنه شکوه کردن، شب خوابم نبود، درد اذیتم کرد. اما ایوب پیغمبر بیمار است، مریض است، دائما این زبانش به سپاس الهی و شکر الهی مشغوله. مریضی رو داده خدای متعال برای آزمایش. ابراهیم میگوید خدای من اون خداییست که ازا مرضت فهو یشفی، وقتی من مریض شدم اوست که من رو شفا میده. این اعتقاد رو انسان داشته باشه. یکی از این دکترهای متخصص جراح، یکی از آیون نقل میکرد برای من، میگفت خیلی دکتر متدینیست، میگفت من هر وقت میخوام برم وارد اتاق عمل بشم و آماده میکنن بیمار رو برای عمل کردن، بیهوشش میکنن، آماده میکنن، قبل از رفتن تو اتاق عمل آیت الکرسی میخونن. بعد که میرم تو اتاق عمل میگم خدایا من وسیله هستم این کار رو انجام بدم، اما شافی تو هستی، تو باید شفا بدی. عمل خوب از آب در بیاد، موفقیت آمیز باشد یا نباشدی دست تو. خدایا منو پیش این بیمار شرمنده نکن. عمل رو من انجام میدم اما مغرور نیستم به این که من کرده ام. شافی اوست، او باید شفا بده. به هر حال ایوب پیغمبر مبتلا به بیماری شد، اما در عوض این که به زبان شکایت کند و جزع و فزع کند، میگفت خدا سپاسگزار تو هستم، اگر بدتر از این میشدم چه میکردم. یکی از آیون نقل میکرد، علامه امینی صاحب کتاب القدیر در تهران بستری بود، بیماری بسیار سختی هم داشت. من رفتم خدمت ایشون برای عیادت، طوری بود که روی تخت ایشون بستری بود، تکون نمیخورد. دقت بفرمایید. گفتم آقا حال شما چطوره؟ یه جمله ای فرمود علامه امینی، من خوشم آمد. و این جمله رو من یادداشت کردم، همیشه این جمله نسب العین من هست. فرمود علامه امینی الحمدلله بهتر از بدترم. یعنی اگر خدا منو بدتر از این میکرد چی بود؟ حالا بهترم از اون که بدتر باشه. خدا رو شاکر. عنایت کنید انسان وقتی مریض شد نگاه کند ببیند اگر این مریضی سختر از این بود چه میکرد؟ باید سپاس خدا رو انسان به جا بیاره، بعدم دست دراز کنه، خدایا شفا رو از تو میخواهم. حالا حضرت ایوب پیغمبر در اون حال ابتلا و سختی، عوض این که زبان شکایت باز کند و شکوه کند، میگو خدایا شکر تو و تو رو سپاس میکنم. این ایوب بعد از آنی که از آزمایش درست در آمد و قرآن مجید میفرماید انا وجدناه صابرا نعم العبد. خدای متعال سوره مبارکه صاد رو ببینید، به حضرت ایوب دستور داده شد حالا دیگه تمام، تا حالا بیمار بودی، مریض بودی، اما حالا دیگه از آزمایش به در آمدی، میخوایم تو رو صحت و عافیت مرحمت کنی، بلند شو برو تو این آب، بری داخل این آب، بیایی بیرون سالم خواهی شد. رفت داخل آب، آمد بیرون سلامتیش بهش بازگشت. پس امشب به دای کما مشابک، قرآن مجید میفرماید ما اون چه از ایوب گرفته بودیم همه اونها رو بهش برگردوندیم. انا وجدناه صابرا نعم العهد. پس پیام این حدیث شریف امیر المؤمنین سلام الله علیه این است عزیزان، انسان در زندگی باید بردبار باشد. به رسیدن یک مشکل کوچک، یک بیماری کوچک جزع و فزع نکند. البته خدای متعال راه رو باز گذاشته، انسان باید پیش طبیب برود، مشکلی که دارد به طبیب عرضه کند. اما گاهی بیماری همینطوری که عرض کردم طول میکشه و زمان میبرد، باید انسان صابر باشد در سختی ها. این سخن 27 انشاءالله زنده باشیم. فردا 28 سخن کوتاه امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مطرح خواهیم کرد و مطالبی رو پیرامونش عرض خواهیم کرد. یکی دو جملم عرض ادب کنیم به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بردباری و صبر رو باید از حسین ابن علی آموخت. اون همه مشکلات عجیب و فراوان روز عاشورا، اما حسین ابن علی هیچ کجا ناسپاسی نکرد، میگو الهی رزن به رضایک. فقط یک جا روایت دارد امام حسین بلند گریه کرده و اون وقتی است که آمد بالا سر علی اکبر، یک جوان چهره چهره رسول خدا، خلق خلق پیغمبر، سخن گفتن همانند خاتم النبیین، حالا ببیند حسین مثل گل پرپر شده این جوان روی زمین افتاده. نیست دیگر به دلم نور امید، شوق امید زمان دست کشید، صاحب من بانگ تو در خیمه رسید، دید زینب زرخم رنگ پرید، آمدم با چشم آمدم با چشتابی سویم، بلکه زنده کنم ای گل بویم. یه مرتبه صدای علی رو شنید، میگه بابا دیگه قصه تشنگی مرو نخور، جدم مرو سیرابم کرد. حسین میآمد طرف نشانی، اما را میگه دیدم یه خانمی از میان خیمه بیرون آمده، ای دستش روی زر گذاشته، ای صده میزنه والی یا و مهجت قلبا و سورت فادا و بناو خیام. دیدم حسین آمد دست این زن گرفت به خیمه برگردم، آمد کنار بدن علی نشست، درد دل کرد دلش آرام نگرفت، خم شد صورت به صورت علی، چون نگفتی سخنی
هرچه تو را بوسیدم نگشودی لب خود، هرچه صدایت کردم.
بسم کل عظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا ما را بیامرز، حسن عاقبت به ما عنایت بفرما، به جوان امام حسین جوانهای ما را حفظ کن. خدایا مملکت ما، نوامیس ما، علما و مراجع ما، روحانیت ما و مقام معظم رهبری را به سلامت بدار. شب جمعه است، والدینمون، کسانی که بر ما حق دارن، علما، شهدا، علمای مدفون در این مکان، امام بزرگوار، همه رو غریق رحمت بفرما. فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگرد. خدایا ما و ذریه ما را از حوادث تلخ زندگی و امراض صعب العلاج حفظ کن و عجل فی فرجم.